ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. برای خروج اهالی دو شهر ماریوپول و ولنوواخا آتش‌بس موقت برقرار شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرد که احیای برجام بدون حل و فصل مسائل تهران با آژانس امکان پذیر نخواهد بود. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه دانست. وزارت دفاع روسیه صبح شنبه از آغاز یک آتش‌بس موقت در دو شهر ماریوپول و ولنوواخا در جنوب و جنوب شرق این کشور خبر داد تا اهالی این دو شهر بتوانند خارج شوند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین جمعه شب در ویدیوی شایعه فرارش به لهستان را رد کرد. در تحولی دیگر سفارت ایالات متحده در اوکراین روز جمعه گفت که حمله روسیه به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در جنوب اوکراین مصداق جنایت جنگی و وحشت‌آفرینی حکومت پوتین است. از سوی دیگر دیپلمات‌های سازمان ملل اعلام کردند که شورای امنیت روز دوشنبه نشستی اضطراری در رابطه با بحران انسانی در اوکراین برگزار خواهد کرد. در خبری دیگر اعلام شد که سناتورهای آمریکایی صبح شنبه با ولادیمیر زلنسکی گفتگویی تصویری دارند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که احیای برجام بدون حل و فصل مسائل تهران با آژانس امکان پذیر نخواهد بود. آقای گروسی که در سفری یک روزه در تهران به سر می‌برد روز شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی و از جمله با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. به گزارش ایرنا محمد اسلامی در کنفرانس خبری پس از دیدار با رافائل گروسی از تبادل آنچه مدارک لازم بین ایران و آژانس خواند تا آخر خرداد ماه خبر داد. رافائل گروسی در این نشست خبری تصریح کرد که خواستار تفاهم و همکاری کامل تهران برای شفاف‌سازی در مورد مسائل باقی مانده شده است. مدیر کل آژانس افزود هنوز هم مسائلی وجود دارد که ایران باید به آنها رسیدگی کند و به شیوه‌ای قانع کننده برای رفع ابهام‌های آژانس در رابطه با برخی مسائل پادمانی پاسخ دهد. جنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید از نگاه ایالات متحده و نیروهای مسلح این کشور در خاورمیانه ایران مهمترین تهدید و بازیگر بد در سطح منطقه است. این مقام آمریکایی در حاشیه سفر خود به اسرائیل گفت که اسرائیل همواره میتواند روی آمریکا حساب کند. جنرال مکنزی همچنین از فعالیت گروه‌های شبه نظامی که به نیابت از ایران در منطقه فعالیت دارند به عنوان یکی از تهدیدها نام برد و گفت که جلوگیری از تمامی فعالیت‌های گروه‌های نیابتی ایران شاید ممکن نباشد، اما به گفته او وظیفه اصلی نیروهای آمریکا جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه‌ها در منطقه است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 12 اسفند با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم ناتو برای عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به شدت انتقاد کرد و این تصمیم را به منزله چراغ سبز به روسیه برای ادامه بمباران‌ها دانست. آقای زلنسکی از ناتو درخواست کرده بود که در واکنش به ادامه تهاجم روسیه به کشورش بر فراز اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام کند، اما ناتو میگوید که چنین اقدامی به گسترش دامنه جنگ به دیگر بخش‌های اروپا می‌انجامد و این سازمان نمی‌خواهد به طور مستقیم وارد جنگ با روسیه بشود. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفته است که ما ناراحتی اوکراین را درک می‌کنیم، اما تاکید کرد که پذیرش درخواست آنها منجر به جنگی تمام عیار در اروپا خواهد شد. پیش از این کاخ سفید نیز اعلام کرده بود که برقراری منطقه پرواز ممنوع به معنای نبرد مستقیم با روسیه خواهد بود که واشنگتن از آن دوری می‌کند. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست در تهران و سایر استانها تا تابستان آینده خبر داد. محمد آقامیری پدیده فرونشست در تهران و سایر کلان شهرها را جدی دانسته و آن را نتیجه برداشت زیاد آب‌های زیرزمینی خواند. به گفته این مقام شورای شهر تهران، حدود 220 دشت در ایران دچار فرونشست قابل توجه هستند. دیدگاه اعظم بهرامی، کنشگر و پژوهشگر حوزه محیط زیست، ساکن ایتالیا را بشنوید.
آمار فرونشست زمین در تهران چیزی نزدیک 6 برابر میانگین جهانی فرونشست و به خاطر همین خب این نشون میده با توجه به جمعیت زیادی که اونجا هست و پروژه‌های عمرانی که یکی بعد از دیگری داره اونجا انجام میشه و همینطور موضوع مهمی مثل کاهش سهم آبهای جاری برای تأمین آب آشامیدنی تهران که حدود 70% نقش داشت و الان خب سهم کمتری آبهای جاری دارن و تهران خواهد رفت به سمت استفاده بیشتر از آبهای زیرزمینی و این یعنی حفر چاه بیشتر، یعنی استفاده از منابع آبی زیرزمینی بیشتر. مجموع این فاکتورها نشون میده که چقدر تصمیم گیری های در لحظه در مورد حداقل شهر تهران چقدر اهمیت داره. اما فقط کافیه که شما نگاهی بکنید به سیستم تصمیم گیری که افرادی مثل آقای آقامیری که اصلا تحصیلاتش به هیچ عنوان مرتبط با این حوزه نیست، حالا ایشون رئیس کمیسیون عمران توسعه روستایی شهری شورای شهر هستش و اصلا اطلاع نداره در مورد چی صحبت میکنه و اشاره میکنه اینکه ما میخوام این گروهی تشکیل بدیم که بیاد تحقیقات بکنه، در حالی که تحقیقات بسیار روشنی از دهه 80 وجود داره که در تهران، اصفهان، همدان و بیش از 50% از دشت‌های ایران به شدت درگیر مسئله فرونشست هستند. ما در ایران با یک موضوع مهمی درگیر هستیم و اون هم اینه که تضاد منافع و تضاد در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به شدت آشکاره. رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران به روشنی گفته که حتی برداشت آب از عمق 150 تا 200 متری هم تجاوز به ذخایر آبای استراتژیکی برای نسل آینده است، در حالی که ما می‌بینیم آقای رئیسی اشاره می‌کنه به اینکه پروژه‌های اصلی که در ایران در نظر گرفته شده برای مسئله خشکسالی برداشت آب از اعماق، یعنی داریم در مورد برداشت آب از بیش از 1500 تا 2000 متر صحبت می‌کنیم. خب طبیعیه که ما با یه زنجیره در هم تنیده از تصمیمات اشتباه در طول یک زمان طولانی مواجه هستیم و امروز داریم آسیب اون رو در واقع زیست و زندگی میکنیم. اینا دلایل متفاوتی دارن. درسته که عمده دلیلش برداشت از آبهای زیرزمینیه، اما یه بخشش هم مثلا در شهری مثل تهران برمیگرده به فرسودگی لوله هایی که آب رو منتقل میکنن، پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تونلا و زیرسازهایی مثل فاضلاب و مترو که بدون مطالعه دقیق جغرافیای شهری اتفاق افتاده و دلایل متفاوت. در میان مدت و طولانی مدت نیازمندیم برنامه ریزی بکنیم برای مصرف آب، برای توسعه شهری، برای قوانینی که تغییر کاربری اراضی رو مشخص بکنه، حدود در واقع این مناطق آسیب دیده رو مشخص بکنه و براش برنامه ریزی جدی داشته باشه که ساخت و سازهای چند طبقه در اون اتفاق نیفته یا حداقل آسیب جدی به حوزه ساخت و سازهای شهری مثل مسئله زیست و زندگی یا مسئله تونل‌های مترو، حمل و نقل آب و گاز و اینا درش اتفاق نیفته. و موضوع دیگه‌ای که میشه باز در کوتاه مدت بهش نگاه کرد اینه که برداشت آب از آبای زیرزمینی کاهش پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بشه روی آبخانداری و این موضوع مهمیه که اتفاقا بودجهش در 1401 هم یه بودجه بسیار اندکیه و طبیعیه که باید تصمیم گیری‌ها و مدیریت کلان باشه، یعنی نگاه وسیعی در حوزه زمانی و منافع ملی و منافع اون شهر داشته باشه، نه اینکه در واقع یک ایده موقتی باشه و فقط دنبال این باشه که به محض اینکه یه جایی در یک خیابانی در تهران دچار فرونشست شد دوباره همه دور هم جمع بشن در مورد این موضوع گفتگو کنن. نیاز داره سرمایه‌گذاری بشه و هم مجلس هم سیاست کلان کشور توی برنامه‌ریزی‌های کلان هدفمند و همینطور باز در ابعاد کوچکتر مجلس و بعد باز شورای شهر توی حوزه‌ای که مشکل دارن مثل همین شهر اصفهان، مثل همدان، مثل تهران باید ورود بکنن و نظارت و کنترل دقیق داشته باشن با حضور کارشناسان. ولی این متاسفانه ماجرایی که دهه هاست در ایران اتفاق افتاده، پیش رفته و ما هیچ برخورد جدی و کارآمدی در موردش ندیدیم به جز نگاهی موقتی و خب اینو میشونیم توی بودجه، توی افرادی که برای این سمت نظارت و کنترل انتخاب میشن به روشنی ببینیم که ایده برای رفع این مشکل وجود نداره.
دیدگاه اعظم بهرامی رو میشنیدید. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
با سلام. کشورهای جهان باید با پوتین جنایتکار کودک کش با ترابطی کنن.
این که توی صحبت‌های سران رژیم جمهوری اسلامی و توی رادیو تلویزیونشون هیچ نشانه‌ای از محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم پوتین به کشور آزاد و دموکراتیک اوکراین نمی‌بینیم، اصلاً مسئله دور از ذهنی نیست. به هر حال ماهیت این دوتا رژیم کاملاً شبیه هم هستش. حالا رژیم پوتین توی مقیاس بسیار بزرگتر و جمهوری اسلامی هم یکی از اقمار این سازمان مافیایی و گانگستری هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به وخیم شدن وضعیت سلامتی فعال سیاسی عباس واحدیان در سلول انفرادی خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شد. در گفتگویی با محمود امیر مقدم فعال حقوق بشر ساکن نروژ، نظر وی را در این زمینه جویا شدم.
همونطور که عفو بین الملل هم نوشته، ما هم شدیداً نگران وضعیت ایشون هستیم، چون که ما میبینیم حالا علاوه بر این که حدود 6 ماه در سلول انفرادی بودن، هر گونه مداوا رو از ایشون سلب کردن و روزهای اخیر وضعیت ایشون بسیار وخیم بوده، طوری که مجبور شدن به بیمارستان منتقل کنن ولی دوباره سری برگردونن به زندان. این در واقع روندیه که نهادهای امنیتی و جمهوری اسلامی روی تمامی فعالان مدنی، سیاسی، مدافعان حقوق بشر اجرا میکنه. یعنی سعی میکنن حالا علاوه بر اینکه آزادیشون رو سلب کردند و در سلول انفرادی نگه میدارن که خودش شکنجه است، از طریق فشارهای مضاعف مثل عدم رسیدگی بهداشتی اونا رو تحت فشار بگذارن و ما نگران این هستیم که در واقع این منجر شه به مرگ تدریجی بسیاری از این فعالان. و از اونجایی که اکثر اوقات این مسائل بدون توجه رسانه‌ای اتفاق میفته، هزینه سیاسی رو کمتر میکنه برای حکومت. ما قبلا هم پیش اومده که خبر اومده که حالا یک فعال مدنی، یک فعال سیاسی، یک نویسنده به خاطر بیماری به بیمارستان منتقل شده و حتی جون خودش هم از دست داده. و ما فکر میکنیم که یک عملی است که آگاهانه نهادهای امنیتی انجام میدن که از این طریق هم فشار بیارن روی فعالان سیاسی و مدنی و هم اینکه حذف فیزیکیشون اونقدر هزینه نداشته باشه. به همین دلیل خیلی مهم است که این بیانیه عفو توجه بگیره و با واکنش شدید جامعه مدنی هم در داخل کشور هم در صحنه بین الملل مواجه شه.
همونطور که شما اشاره کردین، الان تبدیل به یک روند شده گویا. ما الان میبینیم وضعیت مصطفی عبدی درویش زندانی هم به همین صورت هست. با وجود اینکه احتیاج به انتقال به مراکز درمانی داره، این کار رو نمیذارن صورت بگیره. وضعیت نرگس محمدی به همین صورت بود. بکتاش آبتین به همین صورت جانش رو از دست داد. یک روند شده در جمهوری اسلامی. به نظر شما اقداماتی که سازمان‌های حقوق بشری میکنن میتونه سرانجام به نتیجه‌ای برسه برای توقف این روند؟
همونطور که شما میگین، این یک روند است و یک عمل کاملا آگاهانه و حساب شده از طرف نهادهای امنیتی. یعنی آگاهانه سعی میکنند حذف فیزیکی فعالان مدنی و سیاسی که تسلیم نشدند رو از طرق فشارهای غیر مستقیم و از طریق بیماری بلند بزنند. ولی ما راه دیگه‌ای به جز این نداریم در حال حاضر. تنها راهی که پیش روی ما هست این که سعی کنیم که این اتفاقات در سکوت خبری نیفته. یعنی که هر چقدر بیشتر سکوت باشه دور یک مسئله، هزینش پایین‌تر برای حکومت و اونها هم راحت‌تر میتونن این کارو ادامه بدن. و همین دلیل من فکر می‌کنم که تا اونجایی که ممکنه حالا کارزار در داخل کشور و در صحن بین‌الملل میتونه هزینه سیاسی رو بالا ببره و کمک کنه. همونطور هم می‌بینیم که وقتی که زندانی توجه می‌گیره، مسئولان حالا نهادهای امنیتی مجبور میشن مثلا به مرخصی بفرستن. در مورد نرگس محمدی هم همینطور شد. ولی خب ما میدونیم که این فشارها، این توجه ها باید پایدار باشه که جمهوری اسلامی در واقع این روند رو تغییر بده.
بله، گفتگویی بود با محمود امیری مقدم و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.